بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد. در بحث مسکتات خیار حیوان گفته شد مسکت سومی عبارت است از تصرف، روایاتی را شاهد آوردند چه تصرف خیار حیوان را ساقط می کند، مثل صحیح ابن رعاب: فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَا اشْتَرَى حَدَثًا، اگر مشتری در آن چیزی که خریده تصرفی را بکند قبل از 3 روز، فذلک رزم منه فلا شرط له، این رضایت است از طرف او، لا شرط له یعنی لا خیار له. این جمله فذلک رزم منه میخواد این را توضیح بدهد، این ذلک رزم منه، این رضایت است از طرف مشتری، متعلق رضایت چیست؟ رضایت نسبت به چه چیزی است؟ ایشون فهماند که این ذلک رزم منه منظور رضایت به بقای عقد است، یعنی وقتی که من تصرف میکنم ها، یعنی بقای عقد را راضی هستم، به بقای عقد رضایت دارم در مقابل کراهت فسخ، یعنی فسخ را کراهت دارم دیگه، فسق را کراهت دارم، پس بنابراین به عقد، به بقای عقد رضایت دارم، نه این چه متعلق رضایت اصل ملک باشد. دو تا احتمال در اینجا هست: ذلک رزم منه، این رضایت هست از طرف مشتری، بگوییم متعلق رضایت بقای عقد. یه احتمال هم این هست بگوییم متعلق رضایت اصل ملک هست، یعنی فر رضا به اصل ملک، رضایت به اصل ملکیت تعلق یافته. ایشون هم باید رضایت به اصل ملک، این از زمان عقد بوده است دیگه، من وقتی چه چیزی را میخرم خب به چه چیزی راضی میشوم؟ رضایت به ملک برای من حاصل میشود، لذا رضایت به اصل ملک این استمرار دارد از زمان عقد تا زمان فسخ. رضایت به اصل ملک با چه چیزی حاصل شده؟ با همون عقد حاصل شده است. الان من تصرف میکنم، این تصرف من دلالت بر رضایت میکند، اما نه رضایت بر اصل ملکیت، اصل ملکیت با خود عقد حاصل شده، این دلالت میکند بر رضایت به بقای عقد. وقتی من تصرف میکنم یعنی من راضی هستم که این عقد ادامه و استمرار پیدا بکند. منظور این جمله که در اون صحیح وارد شده فذلک رزم منه متعلق رضایت چیست؟ دو تا احتمال است: رضایت به بقای عقد، بقای عقد هم یعنی چه؟ یعنی انتفاع خیار دیگه، وقتی که بقای عقد من راضی هستم یعنی خیار منتفی است که موجب تزلزل عقد بشود. یه احتمال هم این است که بگم رضایت به اصل ملک، بگی نه این احتمال دومی نیست، چون رضایت به اصل ملک کی حاصل شده است؟ با همون عقد حاصل شده، نه با تصرف. بعد حالا یه روایتی را شاهد می آورد چه منظور رضایت به اصل ملک نیست، رضایت به عقد است و بقای عقد. فقط در عبارت یه مشکل عبارتی هست، این را من توضیح بدم بعد روایت را بخونیم. کتاب را نگاه کنید: ثم این قوله علیه السلام فی صحیح فذلک رزم منه یراد منه الرضا بالعقد، منظور رضایت به عقد. رضایت به عقد یعنی چه؟ یعنی بقای عقد. بقای عقدم ملازم با چیست؟ انتفاع خیار است دیگه، عقد باقی باشد یعنی خیار نباشد، معنا و مراد مشخص هم تا عبارتش نارسا هست. فی مقابلت کراهت زده، در مقابل کراهت ضد چه عبارت باشد از چی؟ فسخ. مقابل رضایت چیست؟ کراهت است دیگه. این کلمه فی مقابلته، چون ببینید گفته رضایت به عقد در مقابل کراهت به ضد است. ضد چیست؟ فسخ است دیگه. ضد رضایت می شود چی؟ فسخ. کراهت ضد یعنی چه؟ کراهت فسخ یعنی چه؟ این عین رضایت می شود دیگه، در مقابل آن نمی شود. چون در جمله اولی گفته رضایت به عقد منظور است. رضایت عقد، رضایت به عقد در مقابل فسخ است یا کراهت فسخ است؟ در مقابل فسخ است، نه کراهت فسخ. لذا این محشین را به زحمت انداخته، بعضی ها گفتن این را اضافه نکن، فی مقابل کراهتن زدهو عنی الفصل. ولی بخواهیم عبارت سلیس بشود، این جمله را اجر بنویسید، این دیگه اشکال وارد نخواهد بود.
تا روز نگه
اصلا اشکال هم توجه شده چی؟ گفتیم رضایت به عقد میگه در مقابل چی؟ در مقابل فسخ هست دیگه، در مقابل فسخ. این چی گفت؟ در مقابل کراهت ضد آنچه فسخه. و شاید یه نفر بگوید ضد رضایت فسخه، کراهت فسخ چیست؟ عین رضایت است که من به فسخ کراهت داشته باشم، یعنی عین این است که به بقای عقد رضایت دارم. پس این کلمه مقابله را چه کنیم؟ لذا بعضی ها گفتن عبارت سلیس این است که بگویم یراد منه الرضا بالعقد الملازم لکراهت الفسخ. اگر این جمله را میگفتی که این اشکالات وارد نبود. بل یراد منه الرضا بالعقد، که رضایت به عقد ملازم با چیست؟ ملازم با کراهت فسخ است، نه مقابل کراهت. یراد منه الرضا بالعقد، از آن چه چیزی اراده می شود؟ رضایت به عقد. رضایت به عقد ملازم با چیست؟ ملازم با کراهت فسخ است. من اگر به عقد راضی باشم، این با چه چیزی ملازم است؟ یعنی فسخ را کراهت دارم. بلا بگم در مقابل آن، در مقابل کراهت زید، خب رضایت به عقد در مقابل کراهت زید نیست، بلکه عین آن هست. چه توضیح دادم؟ و الا هر رضا به اصل ملک مستمر رو من زمان العقد الى حين الفصل. میگه مراد رضایت به عقد است. رضایت به عقد هم گفتم دیگه، منظور رضایت به بقای عقد است. و الا فر رضا، اون احتمال دوم را میخواد بیان کنه، رضایت به اصل ملک مستمر است از زمان عقد تا زمان پس. رضایت به ملک با چه چیزی حاصل شده؟ با همون عقد. چون من وقتی یه چیزی را میخرم، یعنی رضایت بله دارم نسبت به مالک شدن نسبت به آن. آنچه بله در ادامه رضایتون را تعلق پیدا می کند، بقای عقد است. و این چی؟ این عقد از حالت تزلزل که به واسطه خیار پیش می آید، این رها بشود. و یشهد و لحاظ المعنا، شاهد بر معنا. منظور شاهد به این معنا یعنی شاهد بر چه؟ متعلق رضایت چیست؟ بقای عقد است، نه اصل ملک. میگه شاهد بر معنا روایت عبدالله ابن حسن ابن زید ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن جعفر ابن محمد عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی رجل اشترا عبدا به شرط سلاست ایام. یک کسی را پیامبر اسلام فرمودند، فی رجل، در مورد کسی که عبدی را خریده بود، عبد حیوان است دیگه، به شرط 3 روز. فما تل عبد فی شرط، اتفاقا این عبد در همون ایام خیار چه 3 روز است بمیرد. قال، حضرت فرمود که خب الان بحث این است چه این عبد چه در این 3 روز مرده است، از بله از چه کسی حساب می شود؟ آیا از بایع هست یا از مشتری؟ خب اگر اون 3 روز که 3 روز خیار حیوان است سه روز خیار حیوان باشد. این قاعده را قبلا هم تو گفتیم دیگه، التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف بشود چیزی در زمان خیار از چه کسی حساب خواهد شد؟ از اون کسی که خیار ندارد. مشتری خیار دارد دیگه در حیوان، از بایه حساب می شود. تلف بر عهده چه هست؟ بایه هست. خب اگر مشتری در اون سه روزی که عبد را خریده بود، ها عبد مرد، مشتری راضی شده بود به بیه، احتمال دارد دیگه که عبدی را خریده قبل از آن که این تلف بشود، این راضی به بیه شد. اگر مشتری راضی به بیه شد، راضی به بیه شد یعنی چه؟ یعنی به بقای عقد دیگه، و این چه خیار نداشته باشه. اگر راضی به بی شد و تلف بعد از رضایت به بی بود، اون وقت از چه کسی حساب می شود؟ از مشتری، چون راضی به عقد شده. پس راضی نشده باشد بمیرد، از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیاره، از بایه حساب می شود. بعد از رضایت او این تلف شده باشد، دیگه عقد لازم شده است، از حالت تزلزل بیرون آمده است، ملک چه کسی می شود؟ به صورت لازم، به صورت لازم ملک مشتری می شود و از ملک مشتری تلف شده، بر بایه حساب نمی شود. خب الان بایه بگوید چه؟ تو راضی شده بودی، تو به این معامله، این عبدی چه خریده بودی، راضی شده بودی، ولذا تلف از آن توست. تلف از بله من حساب نمی شود، بر عهده من نیست، تلف بر عهده تو هست. اینجا حضرت فرمود که او قسم می خورد، بایه ادعا می کند دیگه، مشتری قسم می خورد، سوگند یاد می کند چه بابا من به بی راضی نشده بودم. چرا قسم می خورد چه به بی راضی نشده بودم؟ تا تلف عبد بر عهده چه کسی باشد؟ بایه. یستحلف بالله. خب این چه چیزی را میرساند؟ این شاهد بر مانحرفی از آن چه متعلق رضایت چیست؟ بقای عقد است دیگه، متعلق رضایت اصل ملک نیست. اصل ملک چه؟ با همون لحظه ای که از همون لحظه ای که این خرید، اصل رضایت به ملک از همون لحظه شروع شد. منظور بقای عقد است. منتها یه نکته در این روایت هست، حالا این روایت را من تمام کنم بعد اون نکته را عرض کنم. ببینید، فی رجل اشترا عبدن، عبدی را خریده بود به شرط سه روز، و ما تل عبد فی شرط قال یستحلف بالله، چه کسی یستحلف؟ مشتری. به چه چیزی قسم میخورد؟ ما رضیهو، چه به آن بی راضی نشده بود. بلچنه الان آندش جفت، آندش محلی نده. قسم چی میخورد ها؟ قسم میخورد من راضی، اثبات میکند، این یمین اثبات میکند چی؟ این راضی نبوده است. وقتی چی قسم خود راضی نبوده، تلف بر عهده تلف بر عهده چه کسی است؟ بایه است. ثم هو برع من الضمان، بعد اون مشتری بری میشود از آن دیگه، مشتری ضامن نیست. چه کسی ضامن هست؟ بایه ضامن است. ببینید این مارزیهو محل شاهد ما در اینجاست. فا این المراد بالرضا الالتزام بالعقد، مراد از رضایت چه؟ امام فرمود قسم بخورد چه راضی نشده. به چه چیزی راضی نشده؟ به لزوم عقد دیگه، و الا به اصل عقد و به اصل میل که چه راضی شده بود. یعنی این جمله صراحت دارد در این چه رضایت و عدم رضایت به بقای عقد تعلق پیدا می کند، نه به اصل تملک عبد به واسطه بی. چون اصل تملک عبد به واسطه بی چه مقارن با همون عقد بوده است، این بعدن چه حاصل نمی شود. اون حاصل شده بود، رضایت به اصل ملک حاصل شده بود. این شاهد بر ما نحوی است. چون ما در اون جمله فضال کر زمین ها گفتیم دوتا احتمال است دیگه، یکی بقای عقد باشد، یکی اصل ملک باشد. متایه مشکلی در روایت هست، چه مشکل را چگونه حل کنیم؟ ببینید اون مشکلم این است که بله امام فرمود که یستحلف بالله ما رضیهو، این یستحلفو مشتری قسم میخورد در مقابل ادعای بایه است دیگه، بایه ادعا میکند که تو راضی شده بودی و تلف عبد بر عهده خودت هست، مشتری میگوید که من راضی نشده بودم. سخن در اینجاست این بایه چگونه ادعا میکند که تو راضی شده بودی؟ رضایت مشتری یک امر قلبی است دیگه، یک امر نفسانی است. بایه از کجا به صورت قطعی ادعا میکند که تو راضی شده بودی؟ بله؟ نه، بحث تصرف نیست. بحث تصرف نیست. حالا تصرف این چه دلالت بر رضایت میکند یا نمیکند امروز میاد. در مباحث قضا ملاحظه کردید دیگه. در لومه هم بود که مدعی در چه صورتی دعوایش مسموح است؟ را که ادعایش قطعی باشد، جازم باشد در ادعای خودش. و الا اگر دعوای احتمالی را، دعوای ظنی را بر علیه مدعا علیه اقامه کند، چنین دعوایی از او پذیرفته نیست. خب حالا اشکال در اینجا همینه. میگم بایه چه قطع ندارد به رضایت او. بایه ادعا می کند چه تو راضی شده بودی و تلف عبد بر عهده خود تو می باشد. خب از کجا به صورت قطعی این ادعا را می کند؟ به صورت قطعی چه نمی تواند چنین ادعایی را داشته باشد؟ چون رضایت یه امر قلبی هست، اگر خود مشتری از اون خبر دارد، بایه چه از اون اطلاعی ندارد. پس چگونه این دعوا پذیرفته؟ ادعای قطعی چه نمی تواند بکند؟ ادعای ظنی و احتمالی را می تواند بکند. چرا پس اون موظف است که قسم بخورد؟ میگه بگوییم در استماع دعوای مدعی بگویم که لازم نیست که دعوا دعوای قطعی باشد، دعوای ظنی و احتمالی هم پذیرفته میشود. بعضی از فقها گفتند درست مرحوم شهید در لمعه گفته که بله دعوای مدعی باید قطعی باشد، مدعی باید جازم باشد، برای برخی از فقها ها گفتن شما اگر این شرط را بکنید ها اصلا باب دعاوی بسته می شود. الان یه نفری دستگیر شده، من میگم که من احتمال میدم که مال مرا همین دزدیده است، به صورت قطعی نمی توانم ادعا کنم. عجب بگویم که نه، ادعای مدعی باید به صورت قطعی باشد. وقتی که باب دعاوی، غالب باب دعاوی چیه؟ بسته می شود. چون در اکثر موارد چه مدعی قطعی ندارد، برای من احتمال میدم که فلانی کشته، ظن دارم که فلانی مال مرا برده. عجب بگویم که نه، قاضی در صورتی دعوای تو را میشنود که به صورت چی؟ قطعی ادعا کنم. من از کجا ادعای قطعی را میتوانم داشته باشم؟ منظور در اینجا چه میگوییم دعوای مدعی پذیرفته میشود با این چه مدعی ادعا میکند چه او راضی بوده است، رضایت هم یک امر قلبی هست. بگیم به صورت قطعی نمیتواند ادعا کند، ولی به صورت ظنی و احتمالی میتواند. و دعوایی که به صورت ظنی و احتمالی باشد چیه؟ مسموح هست. یعنی در شرایط استماع دعوای مدعی نگوییم که دعوای مدعی باید جزمی و قطعی باشد. این یه توجیه دیگر هم این است که بگوییم نه، در استماع همون دعوا باید قطعی باشد، دعوای قطعی مسموح است. بگوید آخه اینجا چگونه قطع پیدا کرده؟ بایه چگونه قطع پیدا کرده؟ بگوییم از راه قرائن، از راه شواهد. درست رضایت امر قلبی است، اما این امارات ظاهری دارد دیگه. از اون امارات ظاهری همونجاها اشاره کردید، مثلا تصرف، این تصرفات عدیده ای را انجام داده است، از اون راه ها قطع پیدا کرده است. پس دو تا توجیه گفته شد. اشکال چه بود؟ این چگونه ادعا می کند که اون راضی بوده است؟ با اینکه رضایت امر نفسانی و امر قلبی است که کسی بر اون مطلع نمی شود جز خود مشتری، بایه از کجا؟ علم غیب چی نمی داند؟ جواب این است، یا بگویم دعوای قطعی لازم نیست در استماع آن، در استماع دعوا ظنی و احتمالی هم کافی است، یا بگویم نه دعوای قطعی استماع می شود. اینجا چگونه ادعای قطع می کند؟ با شواهد و قرائن. عبارت را ببینید. ول استحلاف و فر روایه، استحلاف در روایت که بایه گفتیم از مشتری می خواهد چه قسم بخورد که ما رضی او به بی راضی نشده بود. این محمولون علی سماع دعوت تو همه، این محمول هست، یعنی هم می شود که ادعای تو همه، تو همه هم چه او را متهم می کند دیگه، چه بایه مشتری را متهم می کند. این دعوای تو همه مسموع است. منظور دعوای تو همه مسموع است یعنی دعوایی که ظنی و احتمالی باشد، اون در معرض اتهام است دیگه، ولی به صورت قطعی نیست. بله. او علا صورت حصول القتل البایه بزن. یا نه بگویم چه قط حاصل شده بود برای بایه بزالک، یعنی بل التزام بالعقد و اسقاط الخیار. بگویم چه برای بایه قط حاصل شده بود چه مشتری به عقد ملتزم شده و خیار را اسقاط نموده. خب اینجا باید مشتری قسم بخورد دیگه. برای رد دعوای مدعی مشتری باید قسم بخورد. خب این راجع به این مطلب. فذلک رزم منه، چه گفتیم متعلق رضایت بقای عقد است نه اصل مهر. این روایت را نگاه کنید، چون الان میخوام اون چهار احتمال را در روایت بررسی کنیم. هم روایتی که این جمله در اون وارد شده بود، صحیحه ابن رعاب، روایت را ببینید. در جلسه قبلی دیگه درست جلسه قبلی فَإِنْ اَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَا حَدَثًا. اگر مشتری این فَإِنْ اَحْدَثَ جمله شرطیه است دیگه. حالا بحث این است که جواب این جمله شرطیه چیست؟ جزا چیست؟ آیا جزای این فذلک رزم منه هست؟ یعنی اگر مشتری تصرفی را بکند فذلک رزم منه، این رضایت هست از طرف او، فلا شرط له، نتیجه میدهد چه خیار ندارد. این یه احتمال است. یه احتمال هم این است نه، فین احدث المشتری شرط است، جزا فلا شرط له هست. فذلک رزم منه چیست؟ مقدمه هست، مقدمه چی نیست برای بیان جزا، خودش جزا نیست، مقدمه جزا هست. خب الان با توجه به این مطلب که آیا جواب این شرط چیست، ذالک رزم منه هست یا فلا شرط له هست، و این مقدمه چینی برای فلا شرط له باشد، توطئه برای فلا شرط له باشد، و فذلک رزم منه علت هست یا حکمته، با توجه به این احتمالاتی که گفته شده، گفتن در روایت چهار احتمال مطرحه و بنابر هر چهار احتمال حکم متفاوته. حالا ما اینها را جداگانه بررسی میکنیم. یه احتمال این است که این جمله فذلک رزم منه جواب شرط باشد، یعنی این احدث المشتری حدثن در اون چه خریده است، فذلک رزم منه، این رضایت است. ببینید در بنابر این احتمال حضرت میخواهد یه حکم چیه انشائی را به صورت تعبدی بیان کند. میخواهد بیان کند چه هر کس حیوانی را بخرد و در آن تصرفی را بکند فذلک رزم منه، این رضایت است. نمیخواد خبر بدهد ها که این راضی شده است، این کشف از رضایتون میکند، نه تعبدن انشای حکم میکند. یعنی اگر تصرفی را بکند شما باید بگوید این چیه، تصرف رضایت است. حالا دلالت بر رضایت بکند یا دلالت بر رضایت، تعبدی معناش این است دیگه. امام میفرماید که تصرف رضایت است. فَإِنْ اَحْدَثَ حَدَثًا فَذَلِكَ رِزَمْ مِنْهُ، چه چیزی را انشاء میکند؟ رضایت را انشاء می کند. برای چه چیزی؟ برای تصرف. هر تصرفی را تعبدن باید شما رضایت بدانید. هر تصرفی را تعبدن باید رضایت بدانید. خب هر تصرفی را تعبدن رضایت بدانیم، یعنی ولو اون چی رضایت را برای ما کشف نکند، اما تعبدن باید تصرف را رضایت بدانیم. لذا در اون مثال هایی که ها قبلا خوندیم که اینا چگونه آخ دلالت بر رضایت می کند. عبدی را خریده میگه برای من یه لیوان آب بیاور، لباس مرا بر بیاور. اینا را مثال زده بودن برای تصرفی که مسکت باشد. اون وقت این سوال مطرح شد که آخه اینا چه کاشفز رضایت نیستن. میگه برای من یه لیوان آب بیاور، چه کاشفز رضایت نیست. بنابراین احتمال اون مشکل حل می شود دیگه. چرا؟ درست کاشفز رضایت هم نباشد، شارع تعبدن هر تصرفی را چه بله مشتری انجام می دهد اینا مسکت خیار می داند. تعبدن وقتی تعبد مطرح شد دیگه بحث رضایت مطرح نیست. این کشف از رضایت می کند یا کشف از رضایت نمی کند. شارع تعبدن این را رضایت تلقی می کند و آن را موجب سقوط خیار می داند. این یه احتمال است.
بله
این همین صحیح نیست. من احتساب مشترک که احتساب سازنده، احتساب عمدن قبل از سلاسه اجرامه. در این روایت خودش عمدن عبدو نکشته چی؟ گفته اشتراک.
اون روایت تمام شد دیگه. اون روایت تمام شد بحثش.
الان برگشتیم به همون روایت اول. صحیح نه. اون روایت اول بعد میخوام بحث کنم. این چیزی روایت را شاهد آوردن برای اون مطلبی که گفتم شاهد آوردن. چه آیا متعلق رضایت بقای عقد است یا اصل ملک است؟ این روایت را شاهد آوردن چه منظور بقای عقد است نه اصل ملک. اون بحثش دیگه تمام شد. الان برمیگردیم به همون صحیح ابن رعاب. بگیم فضال کر زمنه چه در این روایت وارد شده؟ در اونجا یه شرطی وارد شده بود. جواب اون شرط جواب میخواهد دیگه. شرط جزا میخواهد. جزای اون شرط چیست؟ یه احتمال اینه چه بگوییم که جزای اون شرط چیه؟ فذلک رزن منه. اون وقت امام علیه السلام تعبدن هر تصرفی را رضایت تلقی می کند و موجب سقوط خیار می داند. تعبدن هر تصرفی را رضایت تلقی می کند، یعنی ولو برای من و شما اصلا این کاشف از رضایت نباشد دیگه، تعبدن است. اون وقت اون مثال های جزئیچه ها گفتیم، آب بیاور، لباس بیاور، تعبدن اونها رضایت هست و موجب سقوط خیار می شود. این یه احتمال. یه احتمال این است نه بگویم فضال کر زمین هو، بله این توطئه هست برای جواب. جواب شرط چیست؟ اون فلا شرط له هست. شاهدش هم این است که فا برای آن وارد شده است. فا این عهد سر مشتری فی مشتراحت هستن فلا شرط له. پس این فضال کری زمین ها چه می شود؟ این میگن توطئه هست. توطئه یعنی مقدمه چی نیست؟
فضال کری زمین ها ولا شرط هست.
ولا شرط هست.
بعضلند فلا دارم. حالا اون مهم نیست. اون حالا معید است. نه چون نباشد این درست نمیشه. فلا دارم معتده
قسم میشه.
نه اصلا در کتاب ما همون روایت را نگاه کنی. فلا شرط هست دیگه. فا هست. نه روایت را ببینی. خود روایت را.
خود روایت را.
نه بزنیم شده فلا شرط را. فا هست. حالا اون مهم نیست ولی نباشد، ولی در اون باشد چه به اصطلاح ظهورش بیشتر می شود دیگه. چه شرط فلا شرط له جواب چه می شود؟ جواب این احتسب می شود. حالا اینا احتمالات هست دیگه، ببینیم چه کدوم یک تعیین پیدا می کنه. پس بنابراین جواب همون فلا شرط له هست. اون وقت ذالکر زمنه چه می شود؟ ذالک مقدمه چی نیست؟ میخواد جواب را بیان کند، قبل از جواب یه تمهیدی را میکند، یه مقدمه چینی میکند. خب این مقدمه را برای چه چیزی آورده؟ بگویم مقدمه را برای این آورده چه میخواد حکمت اون حکم را بیان کند. بگیم فلا شرطله حکم است دیگه، خیاری نیست. حکمتش چیست؟ بله، فلسفه این چه میگوییم چه این خیار ندارد چیست؟ فذلک رضان منه، این رضایت است. یعنی وقتی چه تصرفی را میکند ها، این از چه چیزی کشف میکند؟ از رضایت کشف میکند. ببینید چه دیگه حکم تعبدی نمیخواد انشاء کند ها، بنابراین اخبار میشود دیگه، از چه چیزی خبر میدهد؟ نه، با بیان اون حکم چه این خیار ندارد، میخواد از این خبر بدهد که چون این رضایت دارد فلا شرط له، چون رضایت دارد اخبار میکند از رضایت او، لذا این خیار ندارد. منتها حکمت باشد، در جای خودش خونده دیگه، آیا حکم دائر مدار حکمت هست یا نه؟ حکم وجودم و عدمم، اینا خیلی تکرار شده است دیگه. حکم یه حکمت هست، یه علت. علت با حکمت چه فرقی دارد؟ نه، حکمت گاهی بیان میشود. مثلا علل الشرایع را ببینید، اونقدر حکمت برای احکام گفته شده است.
علت برای خود
حکمت چه
با
علت کنه؟
ولی حکمت
با حکمت جواده
نه، حکمت در استان در علت علت حکم بیان میشه.
بیدیم، بسیار فرقین دید، درسته، حکمت علت نیست، ولی بخواهم بگویم این حکمت هست یا علت، یه ضابطه دارد دیگه.
علت اصلا
بچون اوندن
دهشته،
اولسا بله، علت این چنین است، علت چیزیست که حکم وجودن و عدمن دائر مدار آن هست. این را خواستی خیلی جاها به درد میخورد، تو نمیستی بگید، بگیم که در علت حکم میگم که حکم دائر مدار علت است، وجودن و عدمن، یعنی باشد حکم است، نباشد حکم نیست. اما در حکمت نه، حکم وجودن و عدمن دائر مدار حکمت نیست. یعنی ممکنه حکمت باشد حکم نباشد، ممکنه حکم باشد ولی حکمت نباشد. وجودش و عدمش وابسته به وجود حکمت و عدم حکمت نیست. این فرق علت با حکمته. حالا ما در احتمال دوم بگیم ذالک رضی الله عنه، این تصرف چیه؟ رضایته. حکمت این چه امام علیه السلام میفرماید فلا خیار له، خیار له، حکمتش چیست؟ این است، این رضایت است. خب حالا با توجه به این چین را حکمت گرفتیم، یه تصرفی را بکند، این کشف از رضایت نمی کند، آیا اینجا خیار ساقط می شود یا نمی شود؟ مثلا همون تصرفات جزئی، آب بیاور، لباس بیاور، اینا کشف از رضایت چه؟ نمی کند. بنابراین چه کشف از رضایت حکمت باشد نه علت، اینجا خیار ساقط می شود یا نه؟ ساقط می شود دیگه. این امام فرمود تصرف بکند خیار ندارد. بگید چه امام فرمود که این دلالت بر رضایت رو می کند. بگیم دلالت بر رضایت حکمت هست، علت نیست. در حکمت هم گفتیم دیگه، ممکنه حکمت نباشد ولی حکم باشد، حکم دائر مدار حکمت چه نیست، این خیار ندارد. ولی اون چه کشف از رضایت چیه؟ نکن، چون کشف از رضایت علت نبود، کشف از رضایت حکمت بود. از این جهت هست چه میگوییم؟ بله، این توطئه برای جواب هست، منتها توطئه و مقدمه به عنوان حکمت هست نه به عنوان علت. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود باز هر تصرفی مسکت چه هست؟ خیار هست، ولو کشف از رضایت نکند، چون کشف از رضایت به صورت حکمت گفته شده بود نه به صورت علت. خب این نتیجهش با اون احتمال اول چیست؟ نتیجهش یکیست دیگه. اونجا هم میگفتیم هر تصرفی مسکت است، اونجا تعبدم میگفتیم، اینجا هم میگویم که هر تصرفی
مسکت هست، بله، نه از باب تعبد. بگیم که امام علیه السلام چه فرمود فضال کر زمینه، چون حکمت هست، حکمت لازم نیست که در همه موارد حکم وجود داشته باشد. احتمال سوم هم همینه، احتمال سوم هم همینه. بگویم که جواب همون فلا شرط له هست، جواب فلا شرط له هست، بله. و این جمله اخبار است، از واقع میخواد خبر بدهد که تصرف همیشه از چه چیزی کشف میکند؟ از رضایت کشف میکند، منتها علت باشد، علت باشد. یعنی علت این چه فلا خیال لهو چیست؟ رضایت هست. اون وقت کدوم تصرف را میتوان مسکت بدانیم؟
دال بر رضا،
چون علت هست دیگه. اگر علت هست حکم دائر مدار آن است. هر جا رضایت کشف بشود این خیال ساقط خواهد شد، هر جا رضایت کشف نشود این ساقط نخواهد شد. منتها رضایت نوعی یا شخصی، احتمال سوم رضایت نوعی است، احتمال چهارم که امروز نمی‌رسیم رضایت شخصی است. حالا فعلا مقدار چیز این دوستگی وقت است اینا بخونیم. و اذا عرفت هذا فقوله علیه السلام فذلک رزم منه فلا شرط له، این تصرف رضایت از خیاری برای او نیست. چهار احتمال در اون هست. یک، ان تکون الجمله جوابا للشرط، جمله کدوم جمله؟ فذلک رزم، این جواب شرط باشد. فتکون حکما شرعیا، یعنی تکون و تکون اون سکوت خیار حکمن شرعیان. حکمن شرعیان یعنی چه؟ یعنی حکمن تعبدیان. این تعبدیان بالاش بنویسید خیلی روشن. تکون و سکوت و انخیار حکم شرعی یعنی حکم تعبدی. به ان تصرفه، امام علیه السلام حکم تعبدی انشاء می کند چه تصرف التزام به عقد است، ولو انظر عرفی هم التزام محسوب نشود. مثلا نظر به جاریه، جاریه ای را بخرد به او نگاه بکند، عرفن این التزام نیست، این دلالت نمی کند چه این به عقد ملتزم شده است، ولی از نظر شرعی تعبدن این چیز ملتزم است. چه کشف از رضایت بکند چه نکند خیار ساقط خواهد شد، با چی؟ با هر تصرفی، ولو تصرف اصلا کشف از رضایت نباشد. ثانی ها، ان تکون توطئتن للجواب، این فضال کرزم منه جواب نیست، توطئه جواب است، یعنی مقدمه برای جواب است. جواب چیست؟ همون لا شرط له است. لکن چه نوع مقدمه است؟ مقدمه حکمی است، نه مقدمه علی، حکمت است نه علت. لکنها این توطئه است، لکنها توطئه هست و مقدمه است برای حکمت و حکم. این عبارت دقیق نیست، این باید حق و عبارت این است، توطئه هست بله برای جواب، حکمت هست برای جواب، نه توطئه هست برای حکمت و خودش حکمت هست دیگه. این فضال کرده زمینه خودش حکمت هست، نه مقدمه برای حکمته. لذا بعضی از محشین گفتن چه حق عبارت این است بگویم ان یکون توطئتن للجواب، بگویم که لکنها توطئتن چی؟ للجواب و حکمتون للجواب، نه چی توطئتن لحکمت لو، خودش چه حکمت است دیگه، مقدمه برای حکمت نیست. درستم از این؟ نه، میگه توطئه است برای حکمت و حکم. عجب بگوید توطئه است برای خود و حکم، این چه مشکلی نداره. اما بگم توطئه هست برای حکمت و حکم، این مقدمه برای حکمت و حکم نیست، خودش چه هست؟ خودش حکمت هست دیگه، نه چه مقدمه هست برای حکمت. وعده له سین چندن عجید
دوست علت
من توطئتون و حکمتون به حکمت لام هست دیگه، با لام بله دو ده بی احتمال ده تمهید اون ده ده جلنه توتعتون و حکمتون
و حکمت الحکم و تمهید له لا الا نه اینکه علت حقیقی باشد فتکون اشارتن الى اصلا و اشاره به این است که حکمت فی سقوط الخیار به تصرف حکمت اینکه خیار با تصرف ساقط می شود چیست؟ دلالت او غالبا الرضا غالبا تصرف دلالت بر چه می کند؟ چون حکمت هست میگیم غالبا دلالت بر رضایت می کند مثل همون بله خیار مجلس نظیر کون رضا حکمت هم فی سقوط خیار مجلس به تفرق در خیار مجلس هم میگفت تفرق مسکت خیار است دیگه این در روایات خیار مجلس بود ها این افتراق چرا موجب سقوط خیار میشود چون دلالت بر چه میکند رضا اونجا هم دلالت بر رضایت حکمت هست دیگه و الا اگر این از هم جدا بشوند برو این افتراق بیبیس نه یمن دیگه دیگه آیل الله مجلس ده. خب بازم ساقط می شود دیگه ولی اون چه اصلا دلالت بر رضایت چیه؟ نکنه چون حکمت هست لازم نیست که حتما دلالت بر آن داشته باشد چه اونجا فرمودی زفتر فلا خیار بعد رضا یعنی بعد رضا حکمت هست حتی رضایت هم نداشته باشن از هم جدا بشون خیار مجلس ساقط می شود فإنه لا یعتبر فی الافتراق دلالت او علی رضا در افتراق لازم نیست دلالت بر رضا کند و علا هازین المعنیین این دوتا احتمال فکل تصرفین مسکتون هر تصرفی مسکت است و این علم عدم و دلالتی علی رضا ولی اون چی اصلا معلوم بشود که این دلالت بر رضایت نمی کند چون اولی تعبدیش دومی هم چه هست؟ حکمت هست در حکمت گفتیم دیگه حکم دار مدار حکمت نیست و صلی الله علیه